گفتن اینم بالاخره موضوعی هست که
خوب آینده مشکل خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر نظرافزاری، براتون روز موفقیت میکنم، خداحافظ.
سلامت باشین، لطف شما، خداحافظ.
آقای خان محمدی، حالا یا اصلاح میشه یا اصلاح نمیشه، پیش بینی میکنید چقدر امسال بتونیم گندم بخریم از کشاورزان؟
ببینید اگر اصلاح نشه، اونم به زودی ها،
بله.
نه اینکه مثلا بخوابیم حالا یک ماه دیگه کمیسیون بیاد و تصمیم،
حالا در هر دو صورتشو بگید آقای خان.
بله بله، اگر واقعا در همین روزها که داره کشت انجام میگیره اتفاق نیفته، ما سال آینده متاسفانه تولیدمون، پایدار تولیدمون به خطر خواهد افتاد و از طرف دیگه آلودگی مزارعمون هم کم برابر خواهد.
عدد بگید آقای خان محمدی، عدد میتونید بگید؟
ما الان اومدیم بعد از عید چکشکاری کردیم، تمام چیزهای مدارکی که به مجلس و دولت ارائه دادیم همه مستندن، یعنی مصاحبه های
آقای خان محمدی به ما عدد بگید.
2550 تومان.
نه عدد قیمت رو نمیگم، میزان گندمی که میتونیم خریداری بکنیم.
ما امسال تونستیم 7,800,000 تن خریداری بکنیم، مطمئن باشی سال دیگه 5 میلیون هم نمیرسه.
چقدر نیازی کشوره؟
نزدیک 12 میلیون تن.
بسیار خوب، متشکرم آقای خان محمدی، براتون روز موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، شما هم موفق باشید.
زنده باشید، انشاءالله. خداحافظ.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گندم آوردی، گناه آسون شد، گناه آدم ها یه لقمه یه نون شد. صدام یزیم احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو باشه، قشنگی دنیا به زشت و زیباشه. من سفر کردم از این خونه راه برگشت، کی میدونه آر قطع داری سخته، اما تو آسونه.
خب آغاز هفته اولیا و مربیان هست، خلاصه بگیم یا به زبان ساده بگیم، اگر تربیت شکل بگیره یا اگر میخوایم تربیت شکل بگیره، بی تردید بایستی مدرسه، دانش آموز و خانواده به عنوان یک مثلثی سزل با هم در ارتباط باشن. بی تردید اگر خانواده در موضوع آموزش و تربیت با مدرسه ناهماهنگ عمل بکنه، تمام اونچه معلم کرده به نتیجه نخواهد رسید. تمام اونچه که دانش آموز اراده کرده بهش برسه، اگر این ناهماهنگی وجود داشته باشه، به نتیجه نخواهد رسید. به همین جهت انجمن اولیا و مربیان سالیان متمادیش در آموزش و پرورش ایجاد شده، تلاش میکنه بین خانواده ها و مدرسه پیوند برقرار بکنه. چالش های حوزه آموزش و تربیت، اون چی که به ذهنش میرسه یا اون چی که ارزیابی و آسیب شناسی میکنه رو مطرح کنه تا بتونه راه حلی پیدا کنه، یعنی کمک اولیا به مربیان برای دانش آموزان. خب توی همچین فضایی که شکل گرفته، یه سری اختیارات داره انجمن اولیا و مربیان، و در کنار این اختیارات یه سری کمک ها میتونه به آموزش و پرورش بکنه. ببینیم این انجمن اولیا و مربیان، با اینکه خب یه زمانی فکر میکنم معاونت داشت، یعنی کسی که مسئولیت در انجمن اولیا و مربیان داشت معاون وزیر بود، الان به گمانم که مدیر کل باشه، یعنی اون حالت معاونت رو دیگه نداره. ببینیم الان وظایفش چگونه است. اگه بخوام یه ارزیابی نسبی از انجمن اولیاء و مربیان بکنیم، چقدر تأثیر گذار بوده این انجمن در تربیت بچه‌ها، در آموزش و بهینه‌سازی این فضا. حالا معمولا سالیان گذشته وقتی جلسات برگزار می‌شد، بودن جلسه انجمن برگزار شده، میگفتن آقا مدرسه میخواد کمک مالی بگیره، جلسه انجمن برگزار کرده، معطوف به این میشد. اما الان خیلی متفاوت شده. جلسات آموزش خانوادگی که برگزار میشه، کمک به مشاورات که میدن، یا مثلا احیانا بعضی از انجمن‌ها و مربیان در بعضی از مدارس انقدر فعال هستن که حتی آسیب‌هایی که خانواده‌ها باش درگیر هستن رو بهش میپردازن، حتی کمک میکنن به مشاوره خانواده‌ها و در واقع میشه گفت احیا میکنن فضای رابطه میان خانواده با مدرسه برای ارتقاء تربیت دانش آموز رو. در دقایق پیش روی برنامه انشالله گفتگوی رو تقدیم شما خواهیم کرد با یکی از نمایندگان محترم مجلس و جناب آقای نورعلی عباس‌پور، مدیر کل محترم انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش. آقای عباس‌پور ظاهرا ما پیوستند. آقای عباس‌پور خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنیم خدمت شما و صبح شما بخیر.
متشکرم. زنده باشی انشاءالله. آقای عباس‌پور، انجمن اولیاء و مربیان به نسبت سالهای گذشته چقدر تونسته این پیوند میان خانه و مدرسه رو محکمتر کنه؟ من سراغ دارم اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان مدرسه‌ای که حتی آسیب‌های تو خانواده‌ها رو رصد میکنن به شکلی که آبروی خانواده حفظ بشه و حتی کمک میکنن به خانواده‌هایی که مثلا به خدای نکرده درگیر طلاقن، یا فرزند طلاق تو خانواده زندگی میکنه، یا دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی هستن. به کرات، یعنی شاید به وفور بشناسم اعضای محترمی که پیشگام این حوزه هستن و معتقدن اگر قانون خانواده رو کمک کنیم، کمک بکنیم به اصلاح بشه، حتما تو تربیت و آموزششون بچه موثر است. اما اینها استثنان، باید کمک کنیم این استثناء بشه قاعده. این رو چطور در دستور کار قرار میدید که انجمن اولیاء و مربیان از این از اون چی که الان هست بیشتر فعال شه و بتونه کمک کنه به بچه‌ها؟
خب همونطور که فرمودین، ما تنوعی از مدارس رو از جهت کیفیت داریم. به میزانی که یه مدرسه از کیفیت بالاتری برخوردار هست، خب به طور خاص هم خانواده و انجمنهای ما در اینجا فعالتر به میزان مشارکتشون و تنوع مشارکتشون هم بیشتر هست. در صورت اگر مدرسه در واقع این آگاهی رو داشته باشه که این همه ظرفیت، این همه توانمندی که ما باید در کار داریم، بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، بخش مهمی از مسائل و مشکلات مدرسه حل فصل میشه. و همونطور که اشاره کردین، نوع خدماتی که خانواده ها و مشارکتی خانواده ها در مدارس دارن از اون حد اقلی که معمولا مشارکت های مالی هست تا زمینه های متعددی که میتونه به سایر دانش آموزان و خانواده ها کمک بکنن، چه به جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش های متنوعی که ارائه میشه و کارهای خیلی که در مدرسه پیش میره، فعالیت های پرورشی و آموزشی که تو مدرسه هست. به طور معمول در همه مدارس ما اگر مشارکت خانواده ها نباشه، ما خیلی جاها باید فعالیت مدرسه متوقف میشه. اینه که الان در اغلب مدارس وجود انجمن های اولیاء و مربیان و مشارکت مردم هست که مدارس رو سر و پا نگه میداره و فعالیت های مدارس رو حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. و البته خب آسیب های ما باش روبرو هستیم که باید و تلاش داریم که بتونیم اون آسیب ها رو انشاءالله در حد اقل بسیم.
آقای عباس‌پور، ببینید کارهای مدرسه که تو مدرسه خودشون انجام میدن، معلمان و مدیران و معاونین و مسئولین، یه وقتی یه کارهای هست از عهده‌شون برنمیاد به جهت اینکه کارشون نیست. نکته اینجاست، انجمن اولیاء مربیان تو آسیب شناسی این حوزه که از عهده معلمان و مدیران خارجه چی کار کرده؟ ببینید یه وقت میبینیم ما میگیم آقا یه انجمن اولیاء مربیانی رأی میگیرن مثلا هفته های اول مهر تعیین میشه، اینا میان تو تصمیمات مدرسه کمک میکنن به مدیر، یه جایی مدیر کار انجام میده، یه جایی از عهده مدیر بر نمیاد، حالا یه بخشش مالیه یه بخشش فکریه، شده یه رصدی بکنید ببینید آقا مثلا مشکلات مدارس الان چیا هستن، انجمن اولیاء مربیان مثلا سال گذشته آسیب غالب مدارس رو چی دیده و چه فکری براش کرده؟
ببینید از کردم ما در متناسب با هر مدرسه شرایط درسی مسائلش هم فرق میکنه، یعنی در یه مدرسه ممکنه مسائل عمدتاً مسائل مشکلات عمرانی در یه مدرسه باشه که اون ابتدا تو اولویت قرار بگیره، تو هفته پیوند اولیاء و مربیان هم اتفاقاً چون بعد از هفته انتخابات هست و انتخابات به اتمام رسیده اولین جلسه انجمن اولیاء تشکیل میشه، اتفاقاً یک تقویم برنامه رو در سالانه تدبیر میکنن که بر اساس اون اولویت ها رو معمولا بیشترین ببینید نقشی که خانواده ها در برنامه ها دارن، ابتدا اولین کاری که توی این گزارش ها دفعه رو فرمودین معمولا بیشتر تو بخش های عمرانی و فیزیکی اینها هست، اما ما طی این دو سال گذشته نوع تخصص های خانواده ها و توامندی هایی که داشتن مشارکت اون زمین ها پیشی گرفته از کمک های مستقیم و نقدی که خانواده ها به مدرسه می کنن، فعالیت های پرورشی که تو مدرسه هست اهم از اردوها ها مناسبت ها و فعالیت هایی که جنبی که در مدرسه هست معمولا با مشارکت خانواده هست، در وزارت آموزش پرورش هم الان هر برنامه‌ای که به مدرسه ارائه میشه حتما نقش انجمن اونجا دیده شده، یعنی در مدرسه شورای مدرسه خب حتما با حضور نماینده انجمن تشکیل میشه.
آیا بسپور من شما خواستم آمار به ما بدید، گفتم رصد شده پایش شده یه آماری به ما میتونید تو این زمینه بدید؟ من همین فقط شما خواستم
ببینید از زمینه که ما میزان مشارکت عرض کردم مشارکت هایی که خانواده در انواع تخصص هایی که خانواده داره
اینا رو میشه با عدد رقم توضیح داد؟
جانم
اینا رو با عدد رقم میشه توضیح داد؟
بله ما
مثلا فرض مسائل مالی مدارس 20% آسیب های اجتماعی که خانواده ها درگیرشن مثلا 30%، اینجوری میشه آده آمار داد یا نه؟
ما میزا عرض کردم اون بخشی که مثلا ما حدود 180 میلیارد مشارکت مستقیم مالی به مدرسه ارائه شده،
بله.
یعنی کمک های جذب شده، یه حدود نزدیکی به 200 میلیارد کمک ها رو معادل ریالی اون تخصص هایی که خانواده ها داشتن، حالا اونایی که ممکنه به بخش اومده باشن تو بحث همین بحث آسیب اجتماعی اینها کمک کرده باشن، اما تنوع تخصص ها در مدارس مختلف هم متفاوت بوده، در یه عرض کردم در یه منطقه ممکنه مثلا کارگر نشین اونجاها بیشتر کمک ها به گونه ای باشه که بیشتر عمرانی باشه، در یه منطقه که مثلا ممکنه یه مجموعه دانشگاهی باشه اونجا کمک ها بیشتر فکری باشه.
خیلی متشکرم آقای عباسپور عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. من و تو با غم و شادی لحظه ها رو میبینیم، رو تن خاکمون یاد عاشقا رو میبینیم، افتخار ما یادگار ما واسه یه فردا نمیده، همیشه آباد همیشه آزاد قلب ما این سرزمینه. نمیدونم اطلاع دارید در یه مدت کوتاه گذشته، حالا من الان تاریخ دقیقش رو حاضر و ذهن نیستم بگم، چرا 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 فکر میکنم تو این 6 ماه گذشته 4000 کد جدید در بورس ایجاد شده برای خرید سهام. 4000 خیلی مهمه ها، بالغ بر 3000 خورده میلیارد تومان پول جدید وارد بورس شده برای خرید سهام. خیلی اتفاق خوبی است. اما همین اتفاقی تو بورس افتاده چندین برابرش در بانک هم افتاده. انقدر نقدینگی در بانک ها یعنی سپرده های مدت‌دار بانکی زیاد شده که از الان باید سوتو بزنیم برای افزایش قیمت دلار در سالهای آینده. آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس محترم اسبق بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد دولت هفتم و هشتم روی خط ارتباطیمون هستن، ازشون سوال کنیم درباره این بزرگ شدن قوری نقدینگی در سایه این سپرده های مدت‌دار بانکی و اینکه بگیم خب خدایا چجوری به داد ما میرسی تو این وضعیت. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
جواب راست برای شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر میگم.
خدا قوت میگم سعادت است آقای دکتر مظاهری سر صبح خدمت شما هستیم و با شما هم کلام میشیم برای مردم.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر مظاهری سپرده های مدت‌دار بانکی یه افزایش عجیب و غریب پیدا کرده، حدود 20% افزایش پیدا کرده، رقمش به 1530 هزار میلیارد تومان رسیده. سپرده های کوتاه مدت هم یه چیزی نزدیک به 610 هزار میلیارد تومان شده. اینا همش تو مدت از اسفند 97 به این طرف افزایش پیدا کرده. واقع مطلب اینه که یه وقت نقدینگی ایجاد میشه و میگیم خدا رو شکر میزنیم به تولید، بالاخره تولید یه دفعه شکوفا میشه، اما متاسفانه یه همچه اتفاقی نمیفته. من آمار بورس هم اشاره کردم که چه تعداد کد جدید تو بورس فروخته شده، یعنی وارد شدن سهامداران جدید یا عرضه‌های اولیه چقدر در بورس شدت گرفته، اما واقع مطلب این که نگرانی درباره این نقدینگی وجود داره. چه باید بکنیم آقای دکتر مظاهری که این نقدینگی دوباره سر بر نکشه و بازارهای مختلف رو تخریب نکنه؟
بله، در مورد نقدینگی یک معمای نقدینگی همیشه از سوالاتی که در پیش روی سیاستگزارای اقتصادی و دولت وجود داشته. از یک طرف نقدینگی مایه حیات اقتصاده،
درسته،
در خیلی شرایط خیلی وضعیت‌های رکودی که ما قرار داشتیم یا داریم که هر کشوری وقتی بررسی میکنید به هر واحد تولیدی میرید میبینید که مثلا میپرسید که خب مشکلات چیه، اگر کمبود نقدینگی و منابع سرمایه در گردش یا منابع برای سرمایه گذاری رو اولین مشکلش نگه
حتما دومی شده
یا دومی یه دیگه جزء سه تا مشکل اولیش حتما کمبود نقدینگی رو از زبون هر فعال اقتصادی هم کار تولیدی صنعتی یا خدماتی شما میشنوید که میگه من مشکل کمبود نقدینگی دارم. از یه طرف حجم زیاد نقدینگی نسبت به یعنی رشد زیاد نقدینگی نگم حجم رشد زیادتر از نقدینگی رشد نقدینگی زیادتر از رشد تولید اینجوری بگیم
بله بله.
رشد نقدینگی زیادتر از رشد تولید مایه تورم میشه، عامل تورم. وقتی پول بیشتر از میزان کالا و خدمات تولید بشه ایجاد بشه نقدینگی رشد بکنه، خب اون کالا و خدماتی که کمتر از میزان پول اضافه شده در مقابل پول بیشتری قرار میگیره و اولین اثرش اینه که ظرفیت تورمی رو ایجاد میکنه، چون نقدینگی خصیصه اولش این است که قدرت خرید ایجاد میکنه. اگر من به هر طریق امروز 10 میلیون تومان دارم فردا بتونم 13 میلیون تومان منابعم اضافه بشه، خب من به اندازه 3 میلیون تومان قدرت خریدم اضافه میشه.
بله.
این قدرت خرید میگرده دنبال یک کالا یا خدمت که بتونه بگیره. بنابراین هنر دولت همیشه و بانک مرکزی این بوده که بتونه یک رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص رو با همدیگه همخوان و همساز بکنه و البته برای اینکه یک عامل تحریکی برای اقتصاد باشه، برای سرمایه‌گذارا باشه، رشد نقدینگی رو مثلا 2 یا 3% دیگه حد اکثر 4% بیشتر از رشد تولید بگذاره که این بتونه محرک اقتصاد باشه و بتونه کار رو پیش ببره و مردم رو انگیزه بهشون بده که حالا همونطور که شما گفتید یا تو بورس یا خارج از بورس به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری بکنه. اونجایی که دولت توفیق پیدا نمی‌کنه که این رشد نقدینگی رو با رشد تولید هماهنگ بکنه و با یه فاصله 3-4% بیشتر نگذاره که نقدینگی رشد بکنه، اتفاقی که میفته تورمه. تورم هم دیگه بالاخره پدیده ای که حداقل ما و ملت ما باهاش خو کردن آشنا هستن، نیازی نداره توضیح بدیم که چگونه سطح زندگی مردم رو پایین میاره و قیمت کالا و خدمات رو بالا میبره. اما باز اگه بخوام یه تمثیلی بزنم، بعد یه تمثیلی بگم بعد برم دنبال راهلاش، این نقدینگی باز مثل آبه، مثل آب حیاته، آبیست که مایه حیاته. اگر آب وجود نداشته باشه در زندگی در یک منطقه، خب اونجا خشک و لم‌یزه میشه. اما اگر آب بیش از حد رفع نیاز و مورد نیاز واحدایی که تو اون منطقه هستن ایجاد بشه و بالاخص که هدایت نشه از کانال‌ها، از لوله‌ها، از مسیرهای مناسب به محلهای تولید، خب تبدیل به سیل میشه. وقتی که شما میبینید که یه جای سیل میاد، ما متاسفانه همین سال گذشتم شاهدش بودیم، آب زیاد اونجا هست، اما اولین سوال و اولین نیاز مردمی که اونجا هستن و در مقابل این سیل قرار دارن، میگن ما آب آشامیدنی به اندازه کافی ندادیم، کمک بکنیم. جزو چیز اقوام که مردم باید به سیل زده کمک بکنن، این آب آشامیدنیه که باید بتونن استفاده کنن، در اینکه اونجا خب خیلی آب هست، اون مقدار آبی که هست، لیکن چون اولا حجمش زیاده، ثانیاً هدایت شده نیست، تبدیل به سیل میشه و خانمان برانداز میشه. نقدینگی هم مثل همینه. اما اینکه چرا اینجوری میشه که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید میشه؟
بله.
یه عامل افزایش نقدینگی، یه عامل کاهش رشد تولید هست.
بله.
خب کاهش رشد تولید سیاست های دولت، وضعیت اقتصادیه، از همه مهمتر و نقطه اولش فضای کسب و کاریه که
بله.
دولت برای فعالین اقتصادی ایجاد میکنه و میگه که خیلی خب بیاید مثلا اگه میخواید تولید کنید این 25 تا مجوز از من بگیرید، برای هر کدومش هم مثلا باید 2 ماه برم توی این دستگاه دولتی با همه مشکلاتی که داره و با همه هزینه‌هایی که داره مجوز بگیرم. خب یواش یواش این فضای ترش و تنگ و تلخ کسب و کار، هر کسی که میخواد کار تولیدی بکنه منصرف میکنه و کاهش تولید رو برمغان داره. بنابراین قدم اول اینه که این در بیان
تصویری کسب و کار صورت
بگیره بود که فضای کسب و کار اصلاح بکنن که بتونه رشد نقدینگی بیشتری بشه. متاسفانه سال گذشته ما رشد نقدینگی منفی هم داشتیم و امسال هم پیش بینی میکنه که از اون
رشد تولید آقای دکتر یا رشد نقدینگی؟
رشد تولید،
رشد تولید منفی داشتیم. بله منفی داشتیم. بله امسال 1.2% مثل این که آقای دکتر، درسته؟
بله. حالا عددی که گفتن اینه.
خب رشد نقدینگی چقدر بوده آمار؟
از این طرف رشد نقدینگی بالای 23-24% 25% رو خوب تجربه کردیم.
در حال که منطقیش بین 16-17% دیگه برای اقتصاد ما، درسته؟
ببینید منطقیش این است که رشد نقدینگی 3-4%
بالاتر از رشد تولید باشه.
بالاتر از رشد تولید باشه.
خوب.
اما تو شرایطی که ما هستیم، دولت دچار کسر بودجه هست، گرفتاریایی که داره، خدماتی که باید بده.
بس.
خب ما همیشه توی این چند وقت توصیه داشتیم که بتونه رشد نقدینگی رو مدیریت بکنه بله. که به مثلا 15% یا 15-17% برسونه
بله.
بتونه یه آرامش به جامعه بده.
آقای دکتر مزاری ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید ما تو حوزه کسب و کار وزارت اقتصاد یه سامانه‌ای رو راه اندازی کرده که تسهیل کنه دادن مجوزهای کسب و کار رو. اون نکته شما گفتید 2-3 ماه بعد بدوه. الان مثلا اگر فرض بفهمید که باید 20 تا دستگاه مراجعه کنید، 20 تا کپی شناسنامه ببره، 20 تا مدرک تحصیلی ببره، 20 تا هر مدرکی که لازم داره ببره، به اون سایت مراجعه میکنه، اونجا مدرکشو ارائه میده، تمام اون دستگاه هم آنلاین میتونن ببینن که این آدم اومده مراجعه کرده، مدرکشو داده. یعنی این تسهیل داره اتفاق میفته. البته همه دستگاه همکاری نمیکنن با وزارت اقتصاد تو این زمینه که نیاز زمانه، اما بانک مرکزی های دکتر مزایری داره یه عملیات بازار بازی رو از شهریور کلید زده که با فروش خرید و فروش اوراق بدهی و کنترل نقدینگی این تورم رو یه قدری کنترل بکنه. حالا که ما نمیتونیم تو تولید اون کار رو انجام بدیم به جهت اینکه سرمایه نمیاد که تولید رشد کنه و شکل بگیره و نقدینگی هم نزدیک به نیمش تقریبا فریزه و شده دارایی هایی که نمیشه نقد کرد توسط بانک ها، تو این شرایط این عملیات بازار باز میتونه کمک کنه رشد نقدینگی جلوش گرفته بشه آقای مزایری؟ آخه
حتما میتونه کمک بکنه، منتها هر کدوم از این اقدامات در حد خودش تاثیرگذاره. قاعدتا چه برای اصلاح فضای کسب و کار،
بله،
چه برای رشد نقدینگی، یک چراغی نیست، یه دکمه‌ای نیست که یا یک کار واحدی نیستش که دولت یا بانک مرکزی انجام بده و همه مسئله حل بشه. ده ها و صد ها تصمیم ریز و درشت باید گرفته بشه تا اینکه این دوتا به هم نزدیک بشن. این کاری که وزارت اقتصاد کرده، پنجره واحدی رو ایجاد کرده برای متقاضیان مجوز سرمایه‌گذاری، یه قدم خب خیلی خوبه، یه قدمه که برای سرمایه‌گذارا تسهیلی ایجاد میکنه و صدها قدم دیگری مثل این بایستی که برداشته بشه. امیدواریم که دولت با این تجربه که دی پیدا کرده که سختگیری های بیش از حد نمیتونه موجب اصلاح نظام تولیدی ما بشه، از این کارا ده ها و صدها انجام بده. در مورد نقدینگی هم اون چه که بانک مرکزی انجام داده راهیست برای اینکه کمبود نیاز، کمبود نقدینگی که مورد نیاز واحدهای پولی و بانکی هست، از مازاد نقدینگی آزاد دست واحدهای دیگه بتونه تامین بشه.
خوب.
به جای اینکه بره به صورت انتشار پول یا افزایش پول جدید انجام بشه، اگر در یه دوره مثلا حالا چه کوتاه چه متوسط یک بانک یک مؤسسه‌ای کمبود نقدینگی داره، بتونه از مازاد نقدینگی جای دیگه استفاده کنه بدون اینکه به هر حال انتشار پول جدید فراهم بشه. این خودش یه قدمیه که میتونه 2-3% رشد نقدینگی موقوم رو کاهش بده. و در نهایت هم این جمله رو بگم که این رشد نقدینگی یکیش ناشی از خطای اعتباری است که چه دولت چه بانک ها از بانک مرکزی میگیرن. دولت برای نیازهای بودجه خودش، الان میبینیم که دچار کسری بودجه و این حال که شده،
بله،
و به ناچار یه بخشی از اون رو بایستی که از بانک مرکزی تامین کنه. بانک مرکزی هم هر یک ریالی که به کسی چه دولت چه هر که دیگه اعتبار بده، اون یک ریال به پول پرقدرت اضافه میشه، پای پولی رو بالا میبره و با ضریب به 7 برابر تبدیل به نقدینگی میشه.
بله.
هر یک تومن تبدیل به 7 تومن نقدینگی میشه.
درست.
بنابراین توصیه که میشه داشت اینه که دولت در هزینه های خدماتی خودش، در هزینه های تشریفاتی خودش، در حتی هزینه های جاری خودش بتونه یک اولویتی رو بگذاره و تا اونجایی که میتونه صرف جویی کنه و از منابع خودش استفاده کنه، از منابع بانک مرکزی
دوست
کمتر استفاده بکنه.
متشکرم.
این میتونه کمک بکنه که رشد نقدینگی مهار بشه. اون طرف هم بانک ها اگر بتونن منابعی که به صورت سپرده از مردم میگیرند در همون حد تحصیلاتشون رو کنترل کنن و سودی که از مشتریاشون میگیرن اونو به سپرده گذارا بدن، بیشتر ندن، باز اینجا یک کنترل نقدینگی انجام میشه. یکی از عوامل خیلی مهم رشد نقدینگی که این فجایع رو توی این مدت برای ما ایجاد کرده اینه که بانک ها سود بیش از اون چی که خودشون کسب میکنن در میارن به سپرده گذارا میدن، برای اینکه پولای سپرده نگه دارن.
بله،
چون
کم دارن خلق پول میکنن. بله درست،
چون کم دارن دوتا راه رو انتخاب میکنن. بعضی ها از همون اصل